عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان پای برنامه‌های رادیو فرهنگ نشستید. هم اکنون همکاران خوبم در گروه ادب و هنر شبکه رادیوی فرهنگ آماده هستند تا برنامه زنده برداشت 43 رو از محل برج میلاد به شما تقدیم کنند. لطفاً بشنوید.
برداشت 43. ویژه برنامه 43 جشنواره بین المللی فیلم فجر. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتای بی همتا، خالق هنر آفرین. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ، باز هم میزبان شما هستیم در جریان برگزاری یکی از مهمترین رخدادهای هنری کشورمون، یعنی جشنواره بین المللی فیلم فجر که 43 دوره خودش رو میگذرونه و ما هم از طریق برنامه برداشت 43 به صورت زنده و مستقیم از برج میلاد خانه جشنواره خدمتگزار شما دوستان اهل هنر هستیم. دومین روز از جشنواره بین‌المللی فیلم فجر رو پشت سر می‌ذاریم، در حالی که در روز گذشته در 5 نوبت در خانه جشنواره و در سالن‌های دیگه‌ای که اختصاص داده شده به نمایش آثار شرکت کننده در بخش مسابقه و بخش‌های دیگر، کارهای به نمایش درآمدن و یکی از نقاط عطف این دوره از جشنواره افزایش نوبت‌های نمایش فیلم‌ها هست که باعث شده که عده زیادی از علاقه‌مندان به هنر سینما، منتقدان، صاحب نظران و دست‌اندرکاران تهیه و تولید آثار سینمایی حضور داشته باشند و این فرصت رو مغتنم بشمارن و از آثار بیشتری بازدید داشته باشن، که این میتونه از نقاط قوت این دوره از جشنواره باشه که حتما از شما هم دعوت میکنیم که شنونده این برنامه باشید. ما سعی میکنیم که در جریان برگزاری این رخداد آخرین اخبار و رخدادهای جشنواره رو به اطلاع شما برسونیم و درباره سایر نقاط عطف این جشنواره با شما و با کارشناسان عزیزمون به گفتگو بنشینیم. شما شنونده برداشت 43 هستید. اما طبق روال هر روز در خدمت جناب آقای خرمی بزرگوار، کارشناس برنامه هستیم. عرض سلام و ادب و احترام. خدا قوت.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و احترام دارم مثلا شما سرکار خانم خواجه نصیر بزرگوار، همراهانی که ما رو از رادیو فرهنگ برنامه برداشت 43 میشنوند و بزرگوارانی که ما رو بر بستر ایران صدا میبینند. بسیار بسیار خوشحالم در دومین روز از جشن بزرگ سینمای ایران که مزین به جشن انقلاب، با شما سرکار خانم خواجه نصیر و عزیزان شنونده و بیننده همراه هم.
سلامت باشید، خیلی متشکریم. آقای خرمی، یکی از بخش هایی که چند سالی هست که به جشنواره های در واقع هنری و جشنواره های مهم اضافه شده، بله، بخش پژوهشی هست. درست. بخش پژوهشی به هر طریق زیربنا و شاکله هر تحولی میتونه باشه و ما اگر بخوایم صاحب سبک باشیم و اگر بخوایم تغییرات چشمگیری رو ایجاد بکنیم در حوزه های متفاوت، نباید منکر نقش ارزشمند پژوهش و حضور پژوهش گران در کنار این رویدادها باشیم که شاکله اصلی اون رو تشکیل میدن. اما در این برنامه، در این لحظه در خدمت جناب دکتر امین جواهری هستیم، از منتقدان و از فعالان عرصه سینمایی که میدونم چقدر سابقه طولانی در سینما دارن و با علاقه در بخش پژوهشی به ویژه فعالیت میکنن. آقای دکتر جواهری، آقای دکتر جواهری، عرض سلام و ادب و احترام، خوش آمدید.
من دارم عرض سلام رو خدمت شما آقای خرمی عزیز و همچنین شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
درود بر شما. قرار هست که درباره پژوهش صحبت کنن و ما هم استفاده میکنیم. بفرمایید.
در کنار حال معرفی که سرکار خانم خواجه نصیری بزرگوار داشت و البته عرض ادب و احترامی که بحث جناب دکتر جواهری دارم، حداقل در جشنواره 42 و جشنواره امسال در حوزه بخش پژوهش همراه با خود جشنواره،
بله،
مسئولیت این بخش هم در دستان جناب آقای جواهری هست. ما تلاش میکنیم این اولین گفتگو و آخرین گفتگوی ما در طول این 10 روز نباشه، اما فتح بابی است برای نگرش مبتنی بر کار پژوهشی. اما پیش از هر چیز جناب جواهری، اگر یک مختصری بخواید از آنچه که خروجی سال گذشته فعالیت شما، البته که همه همکارانتون در جشنواره 42 بود، برای شما و گشودن منظری جدید برای ورود به بحث پژوهش امروز بفرمایید، چه نکته هایی خواهد بود؟
سپاسگزارم از شما. اول از شما و همکارانتون، مخصوصا تهیه کننده محترم که امسال به مثل سالهای قبل به پژوهش نگاه ویژه‌ای داشته، با توجه به اینکه واقعا خیلی از رسانه‌ها بیشتر درگیر حواشی شاید جشنواره ها باشن، اکثر رسانه‌ای که به پژوهش اهمیت میده بسیار در واقع جای خوشحالیه و میتونه یک افق نگاهی باشه برای ما که خب در واقع از منظر پژوهش به جشنواره نگاه کنیم و چقدر اینجا کارتون سخت شلوغ هم هستش، انقدر برو و بیا و این داستان ها هستش که واقعا برنامه تولید کردن اینجا خیلی سخته. اینو من
این از مختصات کارهای محیطیه، بله، رفت آمد
واقعا میبینم چقدر سختی میکشیم و جا داشت اینجا تشکر کنم از شما.
سپاس.
با توجه به اینکه ما 2 سال پیاپی پژوهش فیلم‌های جشنواره فجر رو به عهده گرفتیم،
بله،
پژوهش از منظر در واقع گفتمان و تحلیل گفتمان که بر پایه یک مبنا فیلم ها در واقع تحلیل بشه، تحلیل جامعه شناختی بشه،
بله،
جدا از نقدهایی که منتقدین خوب و شریف کشورمون دارن در واقع نقد میکنن، ما با توجه به اینکه فیلم ها بازتابی از جامعه و بازنمایی همون بازتاب هایی که شده اتفاق میفته، ما میمدیم که ببینیم این فیلم ها از لحاظ جامعه شناختی گفتمان فیلم ها چیه، چه سبک زندگی رو،
بله،
در واقع چه نشانه شناسی رو. سال قبل از 10 نفر استفاده کردیم از نخبگان دانشگاهی.
درود.
برای تحلیل که اگر اجازه بدید در حد 2-3 دقیقه خروجی های مهمی که از کتاب سال قبل اتفاق افتاده و نسبت به جشنواره و فیلم های جشنواره من یک آماری بدم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
ما سال قبل بررسی که کرده بودیم، مقوله هایی که در واقع بررسی شده بود و میزان تکرار مقوله هایی که بود، یه آمار جالبی بر ما اومده بود. ما سال قبل در بین فیلم ها 53 بار مقوله عشق به کار رفته بود،
بله،
52 بار مقوله ایدولوژی به کار رفته بود، 49 بار مقوله خانواده به کار رفته بود، 45 بار مقوله خشونت به کار رفته بود که خب قابل تأمل بود نسبت به فیلم‌های سال قبل، و 30 مقوله اعتراضی داشتیم، یعنی فیلم‌ها 30 مقوله اعتراضی داشتند. مهمترین مسائل بازنمایی شده در سال 1402 فیلم‌های جشنواره فجر بر پایه شهادت، عدالت و قانون، اهمیت حفظ تمامیت ارضی کشور،
بله،
ایدئولوژی گفتمان انقلاب اسلامی، توجه به جایگاه زن، خشونت های اوریان از جنایت ها، نمایش مسائل حاد اجتماعی، اهمیت دادن به مقوله عشق، سبک زندگی زیست شهادت گونه و پرداخت به زنان فمینیست، یعنی در واقع این چیز بود. و سال قبل بیشترین در واقع آماری که داشت طبقه متوسط بازنمایی شده بود. این یه آمار جالب بود که همچنان فیلمسازها به طبقه متوسط اهمیت میدن. خب شما به هر حال میدونید طبقه متوسط طبقه در واقع اون مورد علاقه فیلمسازها هستش که در طبقه متوسط قشر روشن
اکثریت جامعه رو هم شامل میشه.
بله، اکثر. بله. خب امسال یک ذره این مسائل اقتصادی شاید طبقه متوسط رو وقتی میاره پایین، مشکلات
بله،
طبقه اقتصادی متوسط خیلی مهمه برای فیلمسازها که به این مسئله، و کمترین در واقع توجهی که شده بود طبقه مادون طبقه بهش میگیم که در واقع زیر خط فقر بود که 52% به این چیز شده بود و 31.3% هم در مورد طبقه متوسط در واقع بازنمایی شده بود. و یکی دیگر از مسائل مهمی که سال قبل اتفاق افتاد افتاده بود. ما 37% فیلم دولتی عمگرا داشتیم.
بله.
که اینو در واقع در آورده بودیم. 20% فیلم خاص در واقع دولتی خاصگرا داشتیم. 21% خصوصی عامگرا داشتیم و 19% خصوصی خاصگرا داشتیم که باز سال قبل فیلم دولتی عامگرا بیشترین تولیدات ما رو شامل می‌شدن که امسال حالا باید ببینیم که به چه شکله. فیلم‌های سال قبل 89%ش مسئله محور بود و 10%ش در واقع بر پایه سرگرم محور بود. یعنی اکثریت فیلم‌ها بر پایه مسئله محور ساخته شده بود و فیلم های سال قبل 44% سبک زندگی ایرانی اسلامی رو بازنمایی میکردن. 25% سبک زندگی ایرانی و 29% سبک زندگی مدرن رو ما در واقع توی بازنمایی ها داشتیم. بیشترین گفتمان مطرح شده گفتمان دفاع مقدس بود سال قبل که
درست.
با 12.7% در واقع گفتمان دفاع مقدس بود که خب بعد یک مسائلی که در حوزه زنان هم نگاه کرده بودیم، زن در گفتمان مدرن و زن در گفتمان انقلاب اسلامی با چه ویژگی های بازنمایی شده
بله.
بود که زن در گفتمان انقلاب اسلامی شاغل، خانه‌دار، نجات دهنده، پوشش ایرانی با لباس پوشیده، معترض، روابط در چارچوب، فداکار، موفق در روابط عاطفی، مسئولیت پذیر. و زن در گفتمان مدرن که از طریق روشنفکرایی که در واقع زنان و ویژگی زنان رو در واقع بازنمایی می‌کردن، شاغل، مستقل، قربانی، قربانی دروغ، خیانت، پوشش آزاد، معترض، روابط آزاد، خودخواه، شکست خورده در زندگی عاطفی، ادیب و مسئولیت پذیر، متوقف. این چیزی بود که بیشتر بازنمایی زن در نگاه مدرن اکثرا یا متوقف بود، پیشرونده نبود یا دچار در واقع خیانت یا مسائل بود، اما زن در گفتمان انقلاب اسلامی اکثرا پیشرونده بود، اکثرا در واقع شخصیت‌هایی ساخته بودن که رو به جلو بود، حرکت کننده بود، خودش جریان سازی می‌کرد و این هم نکات جالب توجه بود.
بسیار نه خروجی که خروجی در بعضی از موارد قابل افتخار، در بعضی از موارد با یک علامت سوال بزرگ مثل مثلا چربش مؤلفه زندگی مدرن با 29% نسبت به زندگی ایرانی، یعنی 25%. همه اینها در کنار تأکیدی که شما داشتید اینکه سینماگران نازنین کشورون مثل تمامی هنرمندان بزرگوار این سرزمین که قرار است خودشون رو نمایندگی بکنن از جنس مردم با نگاهی متفاوت که هنجارها و ناهنجارها رو ببینن به زبان هنر که فراگیرترین زبان، اثرگذارترین زبان و جذابترین گونه زبان برای روایت است، از روایت نقادانه تا روایت قصه‌گو و داستانی. این دست از مؤلفه ها من فکر میکنم اگر به دست، در کنار زحمتی که شما کشیدی، کتابی که تولید شده، به دست مسئولان هم برسه، حداقل مسئولان این دوره سازمان سینمایی رو من میتونم برش تأکید بکنم، خود جامعه فریدزاده از بدنه پژوهش بیرون اومدن به عنوان رئیس سازمان سینمایی که سابقه ایشون هم نگاه بکنیم، حتی کتابهاشون رو که نگاه بکنیم، دو کتاب مستقل در حوزه پژوهش سینما، سینمای ایران و سینمای دفاع مقدس به عنوان یکی از زیرگونه های سینمای ایران دارند. این روایت روایت خیلی خوبی بود. با توجه به اینکه ما کمتر از 2-3 دقیقه برای این بخش فرصت داریم،
آقای خورم من یه نکته هم بگم،
بم بفرمایید، بفرمایید.
من یه کوتاه با توجه بررسی‌ها که خیلی دقیق روی نشانه شناسی‌ها و خیلی مسائل شده بود، ما دو سبک رو خیلی بهتر میتونستیم توی سینما پیدا کنیم. همین سبک زندگی مدرن، بسیاری از فیلمسازها الان ما دو دستگی شده، بسیاری از فیلمسازهای ما اون زندگی مدرنه، اون نشانه هایی که برمیگرده به مدرنیته استفاده میکنن. یه بخش هم گفتمان انقلاب اسلامی هستش که تأکید داره به نشانه های در واقع ایرانی اسلامی. این وسط اون فیلم هایی از جنس فرهنگ ایرانی که بخواد نشون بده، اون سفره ایرانی، اون خانواده ایرانی، اون پوشش ایرانی، خیلی ضعف داریم ما در، یعنی اساسا اون ایرانی بودن خالص
بله.
ایرانی بودن
بله.
رو یک جورایی ما چندین ساله که نمیبینیم و این یکی از نکاتیه که حالا امسال نمیدونیم که به چه شکل باش روبرو میشیم با فیلم ها.
اتفاقا عرض پایانیم همین نکته بود. خروجی صحبتم تأکید جناب آقای شاهسواری دبیر 43مین جشنواره فیلم فجر، پیش از ایشون جناب آقای فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، اتفاقی که به عنوان قول مطرح کردن، روی آنتن زنده دارم عرض میکنم، به عنوان قول مطرح کردن این است که سرعت عقب ماندن جریان سینما ایران با محوریت خانواده رو حداقل در دولت 14 بناست که شتابش رو افزون بکنند. این روایت، روایت آقای فریدزاده، در کتاب هم در مقاله‌ای هم از ایشون منتشر شده که ایالات متحده آمریکا، بهتر بگم هالیوود، از سال 2004 یکی از اصلی ترین نکات سرمایه گذاری تولید آثارش رو در همه گونه ها، سینمای وحشت، سینمای وسترن، سینمای ابرقهرمانانه و و گونه های مختلف، با محوریت کانون خانواده قرار داده. من چون پیش از این کسب اجازه کردم از سرکار خانم ولیزاده تهیه کننده محترم برنامه، در نشست بعدی ما که انشاءالله حالا یا فردا یا پس فردا خواهد بود، ما از دریچه خانواده در برنامه این امسال جشنواره با روایت شما، نگاه پژوهشی، چه فرهنگ شناسی، چه پدیدارشناسی، چه رفتارشناسی و چه آنچه که اصلا ساحت زبان ترجمان هنر به روایت تصویر برای عموم، نه آن تقسیم بندی خاصگرا، برای عموم مردم هست رو به زبان شما خواهیم شنید. البته باید این کسب اجازه رو از سرکار خانم خواجه نصیر هم میگرفتم.
بزرگواری نفرمایید. خدمت شما عرض کنم که راجع به خانواده صحبت کردین، مهمترین شاکله اجتماع به ویژه خانواده اسلامی ایرانی، امروز هم تحت عنوان انقلاب اسلامی و خانواده نامگذاری شده و
بله.
در واقع نشان میده که چقدر ما توجه بکنیم در گفتمان انقلاب اسلامی به مقوله خانواده و مؤلفه اصلی خانواده که اعضای خانواده هستن، و چقدر خوبه که سینماگران ما دغدغه‌مند باشن در این حوزه که یک الگوی در واقع بسیار کامل از خانواده ایرانی اسلامی ارائه بدن در آثاری که انشاءالله تولید میشه، که ما بتونیم فرهنگ خودمون رو باز هم بست و گسترش بدیم و حتی صادر بکنیم به کشورهای دیگه. خیلی متشکرم جناب جواهر بزرگوار، خدا قوت جانانه میگیم به شما و گروهتون، انشاءالله که همچنان پژوهش پرقوت باشه در کنار سایر بخش‌های جشنواره. ما باز هم در روزهای آتی با شما همراه هستیم.
بفرمایید.
من یه نکته بگم، حالا جلسات بعدی میشه در موردش صحبت کرد. آقای خرمی عزیز، ما همیشه به جای فهم مسئله به دنبال حل مسئله هستیم. این که ما بخشنامه کنیم، فلان چیز کنیم، این یک حل مسئله است که فیلمسازهای ما برن به اون سمت. ما باید به سمت فهم مسئله بریم. وقتی فیلمسازهای ما فهمی از مسائل مختلف درونی سازی میشه، قطعاً این جریان و این اتفاق خواهد افتاد.
به تحقیق برای پایان بخش این مسئله، چون ارجاع فرمایش جناب دکتر جواهری به عرایض من بود، سه کمیته در خود سازمان سینمایی برای رسیدن به این فهم مسئله بعد از اولین جلسهشون 25 بهمن ماه همین امسال است، هر سه کمیته با محوریت نگاه پژوهشی و تاکید جناب آقای فریدزاده. تا فرصت گفتگوی بعدی شما رو به خدا یگانه می‌سپارم.
درود بر شما. خیلی متشکرم جناب دکتر جواهر، برقرار باشید.
برداشت 43. ویژه برنامه 43مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. برداشت 43 با حضور فیلمسازان، کارگردانان، بازیگران و هنرمندان عرصه فیلم و فیلمسازی. برداشت 43 به مدت 10 از برج میلاد زنده و مستقیم. برداشت 43 را 10 با ما دنبال کنید. ساعت 16 تا 17. برداشت 43. با ما بر پرده نقره خیال خاطره بسازید در برداشت 43.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیفه 106 مگاهرتز.
همچنان با شما همراه هستیم و برنامه برداشته 43 رو به صورت زنده و مستقیم از خانه جشنواره برج میلاد تقدیم شما میکنیم، در حالی که ساعت 16:19 سری بزنیم به آن سوی خانه جشنواره و همراه بشیم با همکار خوب گزارشگرمون جناب آقای هادی اسدی.
به نام تنها کارگردان جهان، سلام علیکم، هادی اسدی هستم و اینجا جشنواره فیلم های فجر و ما در خدمت دوستان عزیزی هستیم که فیلم ها رو میبینن، میان بیرون ببینیم که نظرشون چیه. یکی از همشهریان گلمون که اومدن بیرون بعد از دیدن فیلم بازیخونی که خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام.
سلام، خلف خوبه، مرسی،
خدا قوت. فیلم چطور بود؟
فیلم با توجه که سوژه جدید و تازه ای بودش و خب کمتر راجبش صحبت شده بود و خب سعیم کرده بود که به اصل قضیه وفادار باشه و موضوع و محتوا رو خوب بهش بپردازه، اما به نظر من از صحنه‌های کشدار زیاد استفاده شده بود، خسته کننده شده بود. بالا علارغم این که صحنه‌های اکشن زیاد توش بود، اما به نظر من رسید که مخاطب خود حوصله سر بود براش و سخت بود. به نظر من این سوژه‌های اینچنینی که برای مردم خیلی ارزشمنده، به خصوص بخش جوان ما که موضوع تاریخ کشور و انقلاب رو مطرح می‌کنه، یه خورده بعد از حوصله بیننده هم خارج نشه و مخاطب جوان ما بتونه بشینه تا آخر و ببینه استقبال کنه.
شغل و تحصیلاتتون؟
من خودم تو رسانه فعالیت میکنم، در حوزه برای رسانه دارم این تولید محتوا میکنم.
پس نگاه نقادانه تری دارید، درسته؟
به عبارتی ما چون ما برای جوان ها داریم رو بحث سواد رسانه مطرح میکنیم، صحبت میکنیم و وقتی داریم و ازشون میپرسیم که از گذشته و تاریخ ایران چی میدونن و چه اطلاعاتی دارن، و علارغم این که این همه تولیدات داره انجام میشه، ولی نگاه میکنیم نسل جوان ما اصلا ارتباط برقرار نمیکنه و این عدم ارتباط به جهت این هستش که ما میدیوم و در واقع ساختار ذهن مخاطب جوانمون رو نمیدونیم. ما برای خودمون داریم تولید میکنیم ولی نسل جوان چیز دیگه ای رو میخواد. توی هسته
فکر میکنید به عنوان یک همشهری، به عنوان یک رسانه‌ای، به عنوان یک بیننده چه چیزی میتونه کمک بکنه به ارتقاء سطح کیفی جشنواره فیلم فجر؟
ببینید، خب ما الحمدلله نسل جوانمون زیاد اومدن، یعنی فیلم اولی هم زیاد داریم توی این عرصه، ولی نکته که وجود داره، ما برای جوانانمون و نوجوانان این دور زمینمون ببینیم مخاطب چی میخواد، چی میپسنده. سوژه های خوبی رو ما داریم کار میکنیم. این فیلم یکی از فیلم هایی بودش که موضوعش برای اولین بار مطرح شده بود.
بازیخونی
بله، اولین بار مطرح شده بود که قیامی بود در دوران سال 60 در آمول و این اتفاقات افتاد و چقدر مردم خود آمول چقدر رشادت رو خرج دادن و این کار رو به ثمر رسوندن. خب این درسته، اومده بود از تیپ اکشن استفاده کرده بود، تیپ جنگ استفاده کرده بود، ژانر جنگ استفاده کرده بود، ولی به خیلی صحنه ها و سکانس های در واقع خسته کننده و کسل کننده ای داشت. باید من به نظرم این فیلم نزدیک 2 ساعت بود و خب این 2 ساعت واقعا تایم زیاده و بعد ریتم فیلم خود تندتر بشه تو این قضیه.
خیلی ممنونم، هم درست باشیم و خداحافظ.
برقرار باشید، موفق باشید،
سلامت باشیم، کنار ما بمانید.
همچنان همراه شماییم با برداشت 43. جناب آقای خرمی، عرض کنم که خب خیلی از دوستان و علاقمندان به هنر هفتم یعنی سینما و حتی هنرمندانی که در این عرصه فعالیت میکنن در این روزا در اقصا نقاط ایران عزیز هستن و در واقع دور هستن از پایتخت و شاید دلشون میخواد آثاری رو ببینن. آیا تمهیداتی هم در نظر گرفته شده برای در واقع نمایش محدود برخی از آثار در شهرهای ایران عزیز که این دوستان هم بتونن حالا به گونه‌ای بهره‌مند باشن از این فرآیند؟
خوشبختانه باید گفت جشنواره فیلم فجر در میان جشنواره هایی که در دهه مبارک فجر برگزار میشه نمایندگی میکنند، فجر انقلاب رو جزو یکی از درخشانترین کارنامه هاش در طول ادوار برگزاری، یعنی بدون اغراق میتونم بگم از گام دوم جشنواره تا به این لحظه گام 43 ما شاهد اکران و نمایش آثار سینمایی علاوه بر تهران در مراکز استان ها بودیم. هرچه تعداد سالن های سینمایی در شهرها علاوه بر مراکز استان ها افزایش پیدا کرد، به همین میزان هم این گسترش رو ما شاهد بودیم. امسال هم آنگونه که خود مسئولان در دبیرخانه و روابط عمومی 43 جشنواره فیلم فجر اطلاع دادن، نه تنها سراسر ایران، البته خب قطعا شهرهایی که صاحب سالن سینمایی هستن از این آثار میزبانی میکنه، یک اتفاق بسیار بسیار شگرف افتاده و برای اولین بار پای جشنواره فیلم فجر به جزیره بوموسا هم باز شده. جزیره‌ای که میدانیم تا یه چند وقت اخیر به سبب شیطنت رسانه‌ای تعدادی از کشورهایی که همیشه با این نظام مقدس عناد داشتند، بار دیگه مسئله اینکه این جزیره متعلق به ایران هست یا خیر رو مطرح کردن و خب با جواب قاطع دولت مردان ما مواجه شدند. و امسال علاوه بر این که سینمای سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و افتتاح اولین سالن سینمایی در بوموسا بوده، بخش اختتامیه تجلی اراده ملی به عنوان یکی از بخش‌های اقماری رقابتی جشنواره فیلم فجر هم باز هم در جزیره بوموسا برگزار میشه و میگن این بسیار بسیار اتفاق خجسته است. جمله پایانی برای این مسئله شاید ربطی به حوزه سینما نداشته باشه، اما مراسم افتتاحیه جشنواره شعر فجر هم در بوموسا برگزار خواهد شد.
بسیار عالی، و این نشان از این داره که چقدر مسئولان فرهنگ و هنر کشورمون هم هوشمندانه تونستن در این حرکت بسیار مهم شرکت بکنن و تمام ایران سرای من است و همه این در واقع حرکت ها باعث اقتدار، افتخار، شکوفایی و آبادانی کشور عزیزمون ایران خواهد شد.
انشالله انشالله.
همچنان همراه شماییم و صدای ما به صورت زنده و مستقیم از خانه جشنواره برج میلاد میشنوید با برنامه برداشت 43 در حالی که ساعت 16:27 است. اما مهمان عزیزی به جمع ما پیوستن، جناب آقای محمد رضا ایمانیان از منتقدان سینمای ایران، که عرض سلام و ادب و احترام و خیر مقدم دارم حضور شما. خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان خوب رادیو. امیدوارم که تا روز دوم جشنواره خوش گذشته باشه و فیلمای خوبی دیده باشن. در خدمت هست.
درود باش.
منم عرض ادب و احترام دارم به محمد رضا ایمانیان عزیز. در کنار نگاه کارشناسانش و منتقدانش به حوزه سینما، علاقمندان به حوزه سینما به ویژه تئاتر او رو در مقام بازیگر میشناسند. تجربه کارهای درخشان رو در حوزه بازیگری داشته با حضور گرمش، و البته به شکلی همکار ما هم در رادیو به حساب میاد در شبکه رادیویی دیگر. حتما عزیزان که حداقل برنامه هنری با محوریت تئاتر رو دنبال میکنن در شبکه رادیویی صدای آقای ایمانیان هم شنیدن. اون تأکیدت محمد رضا ایمانیان عزیز بر این دو روزی که از جشنواره گذشته من رو به این واداشت که به جای متمرکز بر یک فیلم الان بخوایم صحبت کنیم، این شش فیلمی که تا این لحظه اکران شدن در قالب بخش صدای سیمرغ، منظورم من به اون ساعت 10 و اکران ویژه کار ندارم، اون رو کنار میگذارم، در یک شمایل کلی بخوای نگاه بکنی، تونسته رضایت فقط شما رو محمد رضا